بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض میکنم که بحث در این بود که در صورتی که ما شک داریم یک واجبی نفسی یا غیری بعد از این که مقتضای اصول لحظیه را بررسی کردیم بنا شد ببینیم مقتضای اصول عملیه چیه. از در این که مرحوم نائینی در این قسمت بحث آمدن یک تقسیم ثلاثی را ارائه دادن و در کلمات بعضی از کلام ایشون تبدیل شده به چهار قسم که ما هم بنا شد طبق همان چهار قسمی که در کتاب محاضرات آمده مطلب رو دنبال بکنیم. رسیدیم به قسم دوم. در این قسم دوم و صورت دوم ما میدانیم وجود یک شیئی مسلم هست و نمیدانیم که آیا این وجود عنوان نفسی داره یا عنوان غیری داره، لیکن میدانیم که اگر عنوان غیری رو داره اون ذل مقدمه فعلیت داره. مثلا عرض کردیم که ناظری نظر می کند یک عملی را، نمی داند متعلق نظر او وضوع بوده است یا متعلق نظر او صلات بوده. اگر متعلق نظر او صلات باشه به عنوان واجب نفسی، معناش این است که وضوع را به عنوان واجب غیری باید انجام بده. و اگر متعلق نظر او وضوع باشه، این معناش این است که وضوع به عنوان واجب نفسی بر او واجبه. لذا حالایی که نمیداند متعلق نظر وضوع هست یا صلات، وضوع مردد میشود بین نفسی بودن و غیری بودن. لیکن اگر غیری باشه، صلات یک واجب فعلی هست، یک ذل مقدمه ای که فعلیت داره وجود او. این صورت مسئله. کلام مرحوم نائینی رو و نظر ایشون رو مفصل عرض کردیم که ایشون می فرماید در اینجا انحلال به وجود میاد. علم اجمالی که ما داریم انحلال پیدا می کند به یک علم تفصیلی و شک بدوی. علم تفصیلی ما نسبت به وجود وضوع هست، یعنی ما تفصیلا می دانیم وضوع علی کل تقدیرین واجبه. اگر از اول متعلق نظر خود وضوع باشه، خب وضوع وجود نفسی داره. اگر متعلق نظر بالواقع طلاق باشه، وضو نسبت به او وجود غیری داره. پس ما علم تفصیلی داریم که این که وضو بر ما واجبه و هر که وضو استحقاق عقاب داره. اگر ما وضو رو ترک کردیم، اینجا عقاب هست. این عقاب اما به ترک نفسهی یا به ترک مقدمه این وضو. این علم تفصیلی، به مقتضای این علم تفصیلی این شخص باید وضو رو انجام بده. بعد مرحوم نایی فرمود نسبت به صلات ما شک بدوی پیدا میکنیم و در شک بدوی مجرای براءت هست. شک میکنیم صلات واجبه یا نه، براءت جاری میکنیم. این نظریه مرحوم نایینیه. اون وقت در اینجا اون بیان دقیق ایشون که حالا قبل از ایشون من لااقل در کلمات ندیدم این تعبیر را، و از بعضی ها من سوال میکردم، اونا هم براتون یه مقداری نامفهوم بود این تعبیر. تعبیر تفکیک در تنجیم یا توسط، یعنی از وقت واقع شدن، توسط در تمجید را مرحوم نایینی اونجا قائل شدن که توضیحش رو عرض دادیم. مرحوم محقق خویی قدس رو در کتاب محاضرات ایشون هم همین نظریه رو اختیار کرده. ایشون فرموده است که در اینجا ما انحلال را قبول می کنیم. اون علم اجمالی که اول داشتیم انحلال پیدا می کنند به یک علم تفصیلی و شک بدوی، و ایشون هم همین نظریه رو دارن که ما در اینجایی که می دونیم یک کسی نظر کرده، نمیدونه متعلق نظرش وضو هست یا صلات، اینجا علم اجمالی انحلال پیدا میکنه و انحلال نتیجه این میشود که وضو را باید انجام بدهیم و نسبت به صلات اصالت البرائه جاری میشه. اون وقت هم مرحوم نایینی هم ایشون در کتاب محاضرات ما نحن فی را تشبیه کردن به موارد دوران بین عقل و اکثر در باب اجزا. اگر ما میدونیم نماز 9 جزءش مسلم واجبه، شک میکنیم یک جزء دهمی به نام سوره واجب هست یا واجب نیست، اینجا آمدن انحلال رو مطرح کردن. گفتن ما نسبت به عقل علم تفسیری داریم، چه خودش واجب باشه که در ضمن اکثر واجب باشه، این 9 جزء انجامش واجب است تفصیلا. نسبت به جزء دهم شک ما می شود شک بدوی، و اصالت البراءه رو در جزء دهم جاری می کنیم. بحثی که امروز اول داریم این است که آیا بین مانع نفی و بین جبران بین اقل و اکثر در این مثال نماز که عرض کردیم، آیا فرقی وجود داره یا این که فرقی وجود نداره؟ خود مرحوم نائینی در کتاب فوائد الاصول این مطلب دیگه در اجود التحریرات نیست، در فوائد الاصول می‌فرمایند بین مانع نفی یعنی همین مثال وضوع و صلاح، و بین این مسئله اقل و اکثر ما دو تا فرق میتونیم بیان بکنیم، لیکن این دو تا فرق سبب نمیشه که این دو تا مسئله از یکدیگر جدا بشه. ما یعنی مرحوم نائینی فرمایند در هر دو مسئله تحقیق در تنجیز را ملتزم می شویم و نتیجه تحقیق در تنجیز انحلال، و نتیجه انحلال این است که ما نسبت به صلات اصالت البراءه رو جاری بکنید. اما این دو تا فرق وجود داره. فرق اول فرمودن در اقل و اکثر معلوم تفصیلی ما معظم الاجزاءه. شما میگید نماز یا 9 جزء یا 10 جزء، این 9 جزء که بهش میگیم اقل تفصیلا برای ما معلومه، لیکن فقط یه جزء کوچک مثل صورت برای ما مشکوکه. لذا در اقل و اکثر ما علم تفصیلی به معظم الاجزا داریم. میدونیم 9 جزء نماز همین هست، باید آورد نسبت به جزء دهم شک میکنیم، براءت جاری میکنیم. اما در مانع نفی ما علم تفصیلی به وضو داریم. وضو در مقابل اصل نماز قلیل و جزء به معنای اهم یا قلیل و شیء، وضو درصدش نسبت به نماز عنوان معظم رو نداره. خب ایشون می‌فرمایند که این همچین فرقی هست، اما این فرق نسبت به اونی که ما دنبالش هستیم فارغ نیست. این فرق نسبت به این مطلب که ما میخوایم بگیم در هر دو جا تحقیق در تنجیزه، در هر دو جا انحلال وجود داره و نسبت به اون مشکوک باید براءت جاری شود، فرمات این در این مطلب تأثیری نمیگذاره. این فرق اول. فرق دومی که در کلام محقق نائینی در همون جلد اول فوائد الاصول صفحه 224 که حتما هم آلون مراجعه رو فرماین ذکر شده، فرمان فرق دوم اینه در اقل و اکثر اونجا اون چه که برای ما معلوم تفصیلی هست عنوان مقدمه داخلیه رو داره. قبلا در اول بحث مقدمه واجب ما آمدون عرض کردیم اجزای هر مرکبی عنوان مقدمه داخلیه رو داره. تکبیرت الاحرام، قیام، سجده، رکوع، اجزاء نماز تمام عنوان و مقدمه داخلیه رو داره. پس در اقل و اکثر ما اون چه که تفصیلا برامون روشنه عنوان و مقدمه داخلیه رو داره. اما در مانع نفی ما در مانند روزی گفتیم معلوم به تفسیر ما چیه؟ بله وضوع هست. وضوع عنوان و مقدمه خارجیه رو داره. ایشون می فرمان این فرق که در مانند روزی معلوم به تفسیر ما عنوان مقدمه خارجیه رو داره و در اقل و اکثر معلوم به تفصیل ما عنوان مقدمه داخلی جر و داره، این هم نمیتواند در اون مطلبی که ما میخواییم بگیم که در هر دو مورد وجود داره فرق بگذاره. ما میگیم در هر دو مورد تفصیل در تنجیز میشود، این تفصیل سبب انحلال میشه. انحلال سبب می شود که ما نسبت به زائد قرائت رو جاری بکنیم. این دو تا فرق رو که عرض کردن در قواعد الاصول مرحوم نائمی ذکر کردن، اما در اجزاد و تقریرات این مقداری که من یادم هست این دو تا فرق ذکر نشده. در کتاب مهاجرات مرحوم آیفویی قدس سره ایشون هم یک فرق سومی را آمدن ذکر کردن. ایشون مقدمتاً می‌فرمایند که ما یک انحلال حقیقی داریم، یک انحلال حکمی داریم. در جایی که منشأ علم تفسیری ما یک امر وجدانی و حقیقی باشه، مثلا مثل اون مثالی که اون روز عرض کردیم، دو تا درد هم علم اجمالی داریم، یکی از اینها نجسه. حالا اگر آمدیم یک قطره خون در یک ظرف معین ریختیم، الان علم تفصیلی پیدا میکنیم به این که این ظرف معین نجسه. وقتی علم تفصیلی پیدا کردیم، این ظرف از اطراف علم اجمالی چه می شود؟ خارج می شود. باقی می مونه یه طرف، یه طرف دیگر شک من شک چی؟ دنری و اصالت البراءه رو جاری می کنیم. اینجا انحلال حقیقیه. در انحلال حقیقی یک طرف حقیقتاً از طرف علم اجمالی خارج میشه، اما یک انحلالی داریم، انحلال حکمی. در انحلال حکمی میگوییم که علم اجمالی در صورتی منجز است که ما در هر دو طرف بتوانیم اصل عملی را جاری کنیم و بعد از جریان این دو تا اصل با هم تعارض می کنند و بعد از تعارض بگیم علم اجمالی چیه؟ منجزه. اصلا ببینید اینو در رسائل هم خوندید، دو تا ظرف از علم اجمالی دارید، یکی از اینها نجسه. خب اگر بخواید در این ظرف اصالت و طهاره رو جاری کنیم، بگید ما شک میکنیم این پاکه یا نه، اصالت و طهاره جاری میشه. ظرف دیگر هم شک میکنیم آیا پاکه یا نه، در اونم اصالت و طهاره جاری میشه. میگویند این دو تا جاری می شود و هم تعارض می کنند. تعارضی کردن هر دو کنار می رن. یعنی دیگه چیزی وجود نداره که ما بگیم با او بگیم این پاکه، چیزی هم وجود نداره که با او بگیم ظرف دیگر پاکه. چیزی به نام اصالت و طهاره بعد از تعارض دیگه باقی نمیمانه، باقی نمون
ما علم به نجاست داریم، یعنی علم اجمالی داریم که چی از اینا نجسته. این علم بعد از این که این دوتا عقل جاری شد و تعارض کرد و هر دو ساکت شد، این علم اجمالی میشه منجز. منجز که شد ما بعد از هر دو تا ضرب اجتناب بکنیم. این علم اجمالی وقتی منجز شد ما بعد از هر دو اجتناب بکنیم. حالا مثلا برای شما انحلال حکمی رو معنا بکنیم. انحلال حکمی یعنی اگر در یکی از دو طرف علم اجمالی عقل جاری نشود و عقل در طرف دیگر جریان پیدا بکند بدون معارض باشه، این رو میگن انحلال حکمی. ما دو طرف داریم، اگر گفتیم در یک طرف عقل جریان پیدا نمی کند، در طرف دیگر اون وقت اگر در یک طرف جاری نشد در طرف دیگر جاری شد، معناش این است که اصل جاری در طرف دیگر معارض نداره. وقتی معارض نداشت اینجا انحلال حکمی به وجود میاد، یعنی انحلال حقیقی نیست اما در حکم انحلال حقیقی. حالا عرض میکنم نه اونجا اون رو بیختیم دیگه تفصیلن. ببینید عرض کردم منشأش این است که حقیقتا یک طرف از اطراف علم اجمالی خارج بشه. ممکن در انحلال حقیقی، انحلال حقیقی کجاست؟ اونجایی که حقیقتا یک طرف از اطراف علم اجمالی از دایره علم اجمالی بیاد بیرون. اما انحلال حکمی اونجایی که هیچ طرفی از علم اجمالی خارج نمیشه اما حکمن خارجه. حکمن رو حالا بریم توضیح میدیم. از دوره برمایی چون این بحث خوبیه، در خیلی از جاها هم ممکنه با این تعبیران شما مواجه بشید، باید خوب براتون روشن بشه. پس انحلال حکمی ملاک و معناش این است که عقل فقط در یک طرف جاری بشه، در طرف دیگر عقل جاری نمی شود و در نتیجه وقتی عقل در یک طرف جاری شد معارض نداره. معارض که نداشت اثر خودش رو نمیذاره. اونجایی که در هر دو طرف عقل جاری میشه این دو تا عقل ها با هم تعارض میکنن، این میاد او را از جنگ میبره و بلند با هم تعارض میکنن. تعارضی کردن ما دیگه چیزی نداریم که برای ما براءت یا طهارت یا حلیت را اثبات بکنن. اما اگه گفتیم یه جایی داریم یه علم اجمالی داریم دو طرف داره اما در یک طرفش عقل جریان پیدا نمی کنه، در طرف دیگر عقل جریان پیدا می کنه و اون عقل جاری در طرف دیگر معارض نداره، اینجا انحلال به وجود میاد. انحلال یعنی چه؟ یعنی در اون طرفی که عقل جاری نمیشه اون طرف باقی میماند بر حکم علم اجمالی، این طرف که عقل جاری میشود ما بر طبق عقل باید حکم بکنیم. حالا مثلا در ما نحنفی اینجا مرحوم نائمی ادعای انحلال کرده این انحلال انحلال حکمیه. شما ببینید یک کسی نظر کرده اما الان متعلق نظرش رو فراموش کرده، نمیدونه متعلق نظرش وضوع هست یا صلاح. پس وضوع و صلاح دو طرف علم اجمالیه، اما آیا ما میتونیم بیم بگیم نسبت به وضوع اصالت القرائه عن الوجوب رو جاری کنیم؟ نه. چرا؟ برای اینکه ما علم تفصیلی داریم به اینکه وضوع واجبه، ما میدونیم وضوع یا لترک نفسهی استحقاق اقامه یا لترک ذل مقدمه. پس ما نسبت به وجوب وضوع نمیتونیم اصالت البراءه رو جاری بکنیم. چرا؟ لکونگی معلومن چه تفصیل ما میدونیم واجبه، تفصیلا میدونیم واجبه، اما در طرف دیگر چیه؟ صلاح. صلاح شک میکنیم واجبه یا نه، اصالت البراءه رو جاری میکنیم. یه طرف اسم اجمالی از جریان پیدا نمی کنه، یه طرف از جریان پیدا می کنه. اینجا هم انحلال به وجود میاد. انحلال مثل تشریح می کنم، نه اینکه بخوام تفسیر کنم، انحلال هم مثل انصراف در باب اطلاق. چطور شما اگر یه اطلاق داشته باشید انصراف میاد اطلاق رو از بین می بره؟ انحلال میاد علم اجمالی رو از بین میبره، یه علم اجمالی دیگه از بین میره، اون تو حکمه از بین میره. شما اونجایی که یه طرف علم اجمالی، اونجایی که قطره خون میریزی، اونجایی که یه طرف علم اجمالی شما این طوری از بین میره، دیگه واقعا علم اجمالی نداری. یه طرف که قطره خون ریختی، این یقینم و تفصیلن می شود نجیبتی از طرف علم اجمالی بره خارج. اما در انحلال حجمی علم اجمالی باقیه. الان هم که شما می گید آقا وضوع برای من وجود تفصیلی داره، صلاح شک دارم که واجبه یا نه، اینجا باز علم اجمالی شما موجوده. شما اجمالا می دونید یا متعلق نظرتون وضوع هست یا صلاح. هیچ کدامی که از این دو طرف از اطراف علم اجمالی خارج نمیشه، اما حکمن انحلال پیدا میکنه. حکمن یعنی چی؟ اینو عرض کردم در ذهن شریفتون بسپرید. انحلال حکمی یعنی این که عرض در یک طرف جاری نمیشود، در طرف دیگر جاری می شود بدون معارض. خب نکته ای که در کتاب محاضرات وجود داره و در قواعد نیز، و ما این رو به عنوان فرق سوم داریم حالا مطرح می کنیم، فرق سوم بین مانحنفی و بین دوران بین اقل و اکثر. دو تا فرق از مرحوم ناوی گفتیم، یه فرق سوم از محاضرات جلد دوم صفحه 390. ایشون میفرمایند که هم در مانحنفی انحلال حکمی وجود داره، هم در اقل و اکثر انحلال حکمی وجود داره. اما بین این دو تا انحلال حکمی از نظر ملاک فرق داره. فرمودن که در ما نحنفی نسبت به وضوع ما نمیتونیم اصالت البراءه رو جاری کنیم. چرا؟ به کونهی معلومن تخصیدن. توضیح دادونگید چون وضوع علاقه در تقدیر این واجب چه نماز واجب باشه چه نباشه وضوع واجب دلیلش اینه که اگه مثلا از اول نظرش به لواقع متعلق به صلات باشه صلات وضوع میخواد داره میخواد از وضوع واجب. اگر از اول نظرش متعلق به وضوع بوده باز وضوع باشه به لواقع به هر چی که این نظر تعلق پیدا کرده ما تفصیلا میدونیم وضوع واجب. ولی اون روز عرض کردیم اون روز هم تکرار کردیم ما یقین داریم در چنین موردی هر روز وضوع موجب استحقاق عقاب. چرا؟ اما به ترک نفسهی اگر از اول متعلق نفس وضوع بوده یا به ترک ذل مقدمش اگر اون ذل مقدمه متعلق نفس بوده و وضوع عنوان واجب غیری بوده. خب اینو دقت کنیم این بیان ایشون رو عرض بکنیم. فرمودن که من ببینم این عبارت ایشون رو در اینجا آوردن یا نه. در همون جلد دوم صفحه 390 هر بودن در مانه نفیم گفتیم هم در مانه نفیم هم در اقل و اکثر انحلال قبول، یعنی هم به نظر مرحوم ناینی هم به نظر آقای خویی. این یک انحلال هم انحلال حکمیه. این دو اما بیانی که در محاضرات هست و در کلام مرحوم ناینی نیست اینه می فرمان ملاک انحلال در مانند نفی با ملاک انحلال در اقل و اکثر فرق داره. در مانند نفی نسبت به وضوع چون وضوع برای ما معلوم به تخصیله حفظ جاری نمیشه. خب حفظ کجا جاری میشه؟ حفظ جاری میشه انسان شک داشته باشه چون وضوع اتیانش و لزوم عمل به وضوع برای ما تفصیلا روشنه. ما بالاخره باید وضوع رو انجام بدیم. بنابراین اصل در این جاری نمیشه چون اصل در جایی که شک باشه. پس در مانحنفی عدم اجرای اصالت البراء عن الوضوع عدم اجراش برای این است که وضوع به وضوع برای ما تفصیلا روشنه. اما در اقل و اکثر اونجا در اون معلوم هر جریان ندارد لعدم الاثر برای اینکه اثری برای شما ترسته نیست. حالا عرض میکنم بزنید حالا بیان ایشون رو عرض بکنم ببینید اول بیان ایشون خوب روشن بشه حالا به اشکال هنوز نرسید. ببینید بیان ایشون چیه؟ ایشون میفرماید اونجایی که شما میدونید نماز نه جزءش مسلم واجبه و شرط داریم که آیا جزء دهم به نام سوره واجبه یا نه، گر این جزء دهم اقالت البراء جاری میشه. شک میکنیم آیا جزء دهم واجبه یا نه، اصل براء. اما نسبت به اون بقیت الاجزا ما اگر بخواییم بگیم که شک داریم آیا این نه جزء واجب است یا ده جزء، تعبیر ایشون در محاضرات این است که نسبت به این نه جزء ما حد را نمیتونیم جاری کنیم لعدم وجود الاثر لهذا الاثر. هست در ما نهروکی هست جاری نمی شود، چون ما علم تفسیری داریم به وجود خودم در اقل و اکثر ارتباطی در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی هست جاری نمی شود لعدم وجود لحظه. این همین تعبیر، اما دیگه حالا این رو ایشون باز نمی کنه و روشن نمی کنه که لعدم وجود لحظه دیگه میشی هست کردم در خارج مطلب. در توضیح مطلب این است که اصول عملیه شرعیه جایی جریان پیدا می کنند که اثر داشته باشه. شما اگر بخواید یک اصل براحتی رو یک جایی جاری کنید اما هیچ اثر شرعی در این اصل مترتب نشود، اینجا این اصل جریان نداره، چون اثری نداره. اصول عملیه در فرضی جریان داره که نسبت به اجرای اون اصل اثر وجود داشته باشه، اما در اینجا نسبت به این اجرای اصل اثری وجود نداره. حالا چرا اثری وجود نداره؟ بله؟ خب نه، در وضوع هم همینطور، در وضوع هم وضوع به وضوع قطعاً معلومه. آقا دست همینه و بخواهیم بیرونی فرقی که ایشون در ذهن شریف جون بوده چیه؟ در وضوع به وضوع اونجا میگن چون شما علم تفصیلی داری، خب علم تفصیلی که از شک نداری، وقتی شک نبود یعنی مقتضی برای جریان هست. در ما نحنفی کلام ایشون به این در میگرده وقتی شک نیست مقتضی برای جریان هست، اما در ما در اقل و اکثر ایشون میخوان بفرمان مقتضی برای جریان هست وجود داره، لیکن برای این اصل، اصل براحت اثری نیست. چرا؟ ببینید ما وقتی در اکثر اصالت اون براحه رو جاری کردیم دیگه اجرای اصالت اون براحه در اینجا اون براحه علم اجمالی هم داریم، با این علم اجمالی دیدیم یقیناً این نه جز واجبه. حالا شما میخواید اصالت اون براحه رو جاری کنید، با اصالت اون براحه چی رو میخواید از جنگ ببرید؟ اگه زائد رو میخوایی، خب زائد خودش یه اصالت برای جرات مدار داره، پس اجرای اصل در اینجا اصل داره که مترتب نمیشه. پس ببینید در ما نحنفی اصلا مقتضی براش وجود نداره، شک ما نداریم. ما در مانه نفی وقتی میگیم وجود وجود تفصیلا برای ما روشنه، اینجا میگیم که وقتی میگه شک نسبت به وضو نداریم، ما شک که نداشتیم پس جریان نداریم، اما در دوران بین اقل و اکثر، چون اقل و اکثر ارتباطی هست، ارتباطی معناش این است که اگر این جلد دهان واجب باشه و نیاریم اون نقطان بیخورد، مثل دو تا عمل نیستن متباینه این باشن، اینجا عمل و اکثر ارتباطیه. حالا که عمل و اکثر ارتباطی شد ما شک میکنیم که آیا فقط نه جز واجبه. بگیم که از این است که براحت یاری بشه، اصالت براحت یعنی فقط نه جز واجبه. خب میگین این اصالت البراحت از زائد بره جاری میشه دیگه، این اصالت البراحت چه اثری برش مترتبه؟ اثر برش مترتبه. این بیان ایشون در محاضراته، اما همینطور که در ذهن بعضی از عالم بود و در ذهن خود ما هم بود از اول، این است که دقت فرمودید ما با یک تکلفی این بیان ایشون رو تونستیم ذکر بکنیم، حتی در هر دو جا انحلال حکمیه. انحلال حکمی این است که اون مقدار یقینی برای ما به تفصیل روشنه، هم در مانندگی وضوع به تفصیل برای ما واجبه، هم در اقل و اکثر حل به تفصیل برای ما واجبه. در هر دو علم تفصیلی وجود داره. علم تفصیلی سبب می شود که ما در هر دو بگیم اصلا عقل جاری نمیشه. چرا؟ چون عقل در فرض است که ما شک داشته باشیم. اگر آمدیم در مانند و فی گفتیم نسبت به وضوع ما علم تفصیلی داریم، در اونجا میگیم نسبت به عقل علم تفصیلی داریم. اگر در مانند و فی شک از بین میره، در اونجا شک از بین میره. در هر دو عقل جاری نمیشود لعدم مقتضی، مقتضی شکه. بنابراین ما هر چی دقت کردیم این فرقی که مرحوم آلکوزی فرمودن چیه، فرق روشنی نیست و به نظر ما یه فرقی که بشه پذیرفت و بر او اعتماد کرد نیست. حالا ما تا اینجا عرض می شود هنوز اصل مسئله رو تحقیق نکردیم. ما نظر مرحوم نامینی رو در این صورت ذکر کردیم، دلیلش هم گفتیم انحلاله، گفتیم آقای خویی هم با ایشون موافقه، گفتیم این انحلال انحلال حکمیه و ایشون مرحوم نامینی و مرحوم آقای خویی نظرشون است که بین مانندگی و بین اقل و اکثر در انحلال حکمی فرقی وجود نداره. اما حالا تحقیق مطلب چیه؟ این رو انشاءالله فردا هست کنیم. رسال الله علیه. Thank you.